بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم که خدای متعال در این آیات کریمه میخواد ما رو کجا ببره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. یه مجموعه ویژگی هایی است که پروردگار عالم این مجموعه رو در هم تنیده معرفی میکنه، یعنی نمازی انسان رو از آسیب‌های اخلاقی، از هلع و عوارضش حفظ می‌کنه که اون مصلی دارای این مصلین انسان در جامعه زندگی می‌کنه، انسان موجود اجتماعی است و اگر جامعه ساخته نشود، ساخته شدن افراد به تنهایی کفایت نمی کنه. لذا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سیاق آیات برجسته کردن جامعه توحیدیه، جامعه آرمانیه، مدینه فاضله است و جامعه مهدوی است که این جامعه ره یافته است، راه افتاده است، از عوارض و رذائل مسونیت پیدا کرده. چیزایی که جامعه رو بیمه میکند در برابر هلع، که این هلع مجموعه رذائله، این افزون طلبی منشأ همه گناهان دیگر اجتماعی است. اگر جامعه بخواد از آسیب و آفت و امواج سهمگین هلع در امان باشه، باید صفت مصلین داشته باشن، نه اینکه نماز میخوانن، بلکه اینها مصلی هستند و در مصلی بودنشون هم دائمند. حالا این دائم بودن در روایات به مسئله مکمل فریضه که همون نافله است اشاره شده است، مصلی که نماز کامل ارائه میکنه، که کمال نماز هم به اون 51 رکعت علامت المؤمن خمس هست. یکیش از صلات 51، صرف اداء واجبات برای انسان کافی نیست که صفت مؤمن داشته باشه. اگه بخواد مؤمن آرمدار باشه، باید نماز رو با نوافلش ادا بکنه. این ارتباط الهی برای او نهادینه است، لذا هم نماز واجبش رو میخواند و هم نماز مستحبه و نافلهش رو، و این یه حالت ملکه و طبیعت ثانوی هست براش. کسی که ارتباطش با خالق برقرار شد، قرآن کریم سبک تربیتش اینه که معمولا الذین آمنوا فرمودن که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. خدا در تربیت اجتماعی بندگانش اصرار دارد که ارتباط با خالق بدون ارتباط با مخلوق نمی شود. لذا مصلی که نماز کامل یعنی نماز با نوافل را هم جوشش وجودشه که این کار هستش، صفت دیگر هم دارد و اون اینه که در مال شخصی خودش که واجبی هم بر او تعلق نگرفته، این یه حقی برای سائل و محروم معین میکنه. این از یک جهت خداوند متعال این مسئله قطع تعلقات که انسان با این تعلقاتش گرفتار حجاب میشه، گرفتار غفلت میشه و مبتلا میشه به دنیا پرستی و سقوط میکنه، کسی که مرتب تمرین داره و این براش یک دیدن هست، فی اموالهم حق معلوم، این از جهت درونیش. از جهت بیرونی هم این هوشیاری و بصیرت دارد که اگر کسی سائل نبود، این دلیل بر این نیست که اونجا نیازی وجود نداره، به صرف اهل سوال بسنده نمی کنه، بلکه از حالات مؤمنین خبر می گیره. اونجا را که یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردیم که سید بحرالعلوم به اون شاگردش گفته بود که اگه خبر داشتی که یهودی بودی، این بی خبر نبودن از اوضاع اقتصادی مؤمنین، این جزء کمالات جامعه توحیدیه که بدون اطلاع از این جامعه جامعه توحیدی نیست، جامعه کامل نیست، جامعه بی آفت و بی آسیب نیست. لذا محروم رو کنار سائل قرار داده تا به جامعه اسلامی درس بدهد که بنی آدم اعضای یکدیگرن، المؤمنون کیدن. لذا اگر یه جاش درد اومد، اینجور نیست که این منتظر باشه این درد رو کسی بروز بده، نه، این از جامعه خودش مطلعه و کسانی که تعفف دارن و عزت نفس و مناعت طبعشون مانعه بروز سوال هست، اونها را در نظر دارن و این مالشون رو واقع بینانه. سائل اعم از محرومه، برای خود سوال قرآن کریم و اسلام حق قائل شده. سائل ولو مستحقم نباشه، صرف سوال ایجاد حق میکنه برای مسئول، لذا برای سائل عنوان قائل شده. ولی سائل تنها کفایت نمی کنه، اون دومش دقیق تره که جامعه اسلامی افراد محروم رو شناسایی می کنه. کسی در جامعه اسلامی بدون به اصطلاح سرکشی نمی ماند. جامعه اسلامی یه مجموعه است که به صورت یه پیکر در آمده، به هیچ عضوی نیست که این عضو درد داشته باشه، بیماری داشته باشه، اعضای دیگر برای ترمیم او کاری نکنن. این گلوبول های سفید در بدن میمونن تا در یک نقطه آفتی پیش آمد، اینها هجوم میبرن برای دفع بیگانه و رفع این خلأ. لذا در جامعه توحیدی، در جامعه مهدوی، در جامعه آرومانی، محرومی ناشناخته نمی ماند و کسانی که دارای تمکن هستند، اینا در تمکن خودشون دو گروه رو شریک می کنند. یکی سائل رو و دیگری محروم رو. وصف دیگری که لازمه جامعه توحیدی و جامعه متکامل هست، داشتن اعتقاد به زندگی ابدی است و داشتن اعتقاد به این که اعمال ما بازتاب داره، هر عملی اثر خودش رو داره و روزی پیشبینی شده است که هر عملی واقعیتش و حاصلش در اونجا دیده شود. لذا صرف عمل رو کافی نمیدونه، بلکه پشتوانه عمل، اون چیزی که آقای رضازاده هم گفتن، اون نیت مهمه. والذین یصدقون بیوم الدین، این عملی که این در مسئله ارتباط با خدا، ارتباط با خلق خدا، شناسای محرومین دارن، پشتوانش این اعتقاد و تصدیق یوم الدین هستش. پس این اعمال به این سیره اجتماعی مستند به تصدیق یوم الدین هستش، یعنی نظام عقیده و عمل، نظام علم و عمل، اینا دو چیزی هست که انسان در این دو مسیر خودش رو بارور میکنه. جامعه اسلامی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اعتقاد به یوم الدین رو دارن، این عقیده است، اما این اشفاق احساسه. خیلی ها علم دارن ولی علمشون اثر نداره، علم بی خاصیت و علم بی تأثیره. این والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اون احساس را که وقتی این دریافت میکنه، درک میکنه، این ایجاد گرمی در وجودش میکنه و این رو از نظر احساسی، اونی که انسان رو به حرکت در عمل وادار میکنه، انگیزه است نه اندیشه است. اندیشه انگیزه ساز است، ولی خود اندیشه و علم محرک نیست. اونی که حرکت میده، اونی که ایجاد هیجان میکنه و برای انسان یک ایجاد اهرم میکنه تا انسان راه بره، اون مسئله همون اشفاق هست، همون احساس هست. این نه تنها علم داره، بلکه خوف هم داره، احساس هم داره که انگیزه براش می سازه. این نعذاب ربهم غیر و معمون، یعنی این علارغم این که این کارها رو می کنه، ولی در این حال ایمن از عذاب الهی نیست، چون هم احتمال میده اون چرا که امروز از اعتقادات و عمل داره شیطان این رو غارت کنه، عاقبت به شر باشه، احتمال میده که اشتباهاتی بکنه، با واقعیت تطبیق نکرده باشه، لذا عملش باطل باشه، یه جاش خرابی داشته باشه، احتمال میده که انگیزش خالص نباشه، خدا ازش قبول نکنه. لذا انسان مؤمن یا جامعه ایمانی نسبت به خودش غرور نداره، نه تنها خود فریبی نداره، بلکه همیشه نگرانی داره، نکنه عاقبت به شر بشم، نکنه انحرافی در کارم بوده، توجه نداشتم، شاید گناهانی کردم از یادم رفته. لذا این هیچ وقت احساس امنیت نسبت به عذاب الهی نداره. به این حالت خوف و رجا در تربیت اسلامی جز ضروریاته که هر مؤمنی علاوه بر امید، خوف بال دیگرشه که او رو در مسیر تکامل قرار میده. لذا جلال الهی با جمال الهی همراهند، جلال راه رو برای جمال صاف میکنه. مؤمن هم به جلال الهی توجه داره، مرعوب میشه، حالت گریز از مرکز پیدا میکنه، هم جمال الهی او رو در مدار قرار میده، با این جاذبه حرکت میکنه. این مسئله که این با اینکه مصلی هست، با اینکه در اموالش حق معلوم هست، با اینکه محروم غیر سائل هم از مزایای او بهره مند است، با اینکه اعتقاد به معاد هم داره، معذالک ان عذاب ربهم غیر معمون، برای اینکه انسان موجود ضعیف و ناقصیه، هم ممکنه اشتباهاتی داشته باشه که خودش اشتباهاتش رو هنوز کشف نکرده، هم ممکنه داراییشو از دست بده. امروز آدم خوبی اینا رو داره، فردا ممکنه به یه بهانه انسان خودش رو ببازه، ایمانش رو از دست بده. لذا از کمالات یک جامعه اسلامی اینه که همیشه بین خوف و رجا حرکت میکنه، نه اطمینان 100% داره و نه یأس. هم یأس از گناهانه و هم غرور و عجب از گناهانه. بین یأس و غرور و عجب این حالت هست که ان عذاب ربهم غیر مأمون و الذین هم لفروجهم حافظون. این مسئله غریزه جنسی خطری است که با خیلی از آسیب‌ها قابل مقایسه نیست. لذا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در مسئله مسئولیتش، در مسئله غریزه جنسی گفتن ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. چون این خطر خطر بزرگیه، این رو خدای متعال اختصاص به ذکر داده و نسبت به مسئله فروج، این که گناه نمی کنه، خودشو آلوده نمی کنه، این ملاک نیست. ملاک اون حافظونه که باز در حرفای آقای رضازاده از ظرائف همینه. این حافظ غیر از اینه که نکرده، برش پیش نیومده. این اونچنان اراده‌ای، اونچنان ایمانی دارد که اگر در قصر عزیز مصرم باشه، قلقت الابواب هم باشه، این قدرت کنترل داره. اینه حفیظون علیمه. این حافظ بودن غیر از مرتکب نشدن است. این یک ملکه ای در خودش، یک عدالتی، یک عفتی خدای متعال بهش عنایت کرده، با تمرین به یه جایی رسیده که صفت حافظ داره، نه حفظه، نه یحفظه، بلکه دارای یک قدرت باطنی شده که این مسئولیت پیدا کرده در برابر هوس‌های جنسی. والذین هم لفروجهم حافظون. تعبیر حافظون این خیلی پیام داره. صرف این که حالا کسی اخته است، کسی میترسه، نمیتونه این کار رو انجام بده، کسی مشکلاتی رو فرض میکنه و نمیکنه، اینا نیست. این صفت حفاظت در وجودش پیدا شده است، قدرت مسئولیت در وجودش پیدا شده. روی این نکته باید دقت کرد. والذین هم لفروجهم حافظون. با داشتن ملکه حفاظت این قدرت کنترل خودش رو داره، ولی خدا تشویق میکنه با اینکه قوی هستی، با اینکه میتونی خودت رو کنترل کنی، نسبت به ازواجت خواسته نشده حفاظت بکنی. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم قل من حرم زینت الله التی اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق. خدای متعال حلال رو قرار داده تا انسان با استفاده از حلال، با استفاده از نعمتهای پروردگار متعال، هم حق نعمت رو ادا بکنه، هم حکمتی رو که خدا در این غریزه قرار داده، این غریزه تعطیل نشود. لذا این حافظون بعدش الا علی ازواجهم یک نوع اشعار دارد به این که در مورد ازواج حفاظت ممدوح نیست، یعنی حفاظت در این جهت مورد تشویق نه مورد مذمت است. و انهم غیر معلومین، باز تصریح میکنن این معنا رو که در مورد ازواج ملامتی وجود نداره. این رو برای خودتون مثل رهبان ها که این امر رو امر نامطلوبی میدونن، خلاف شأن بندگی میدونن، نه هیچ ملامتی در این جهت از نظر اسلام نیست. در اسلام رهبانیت به اون معنا واقع نشده است. جامعه اسلامی یه جامعه برخورداره، یه جامعه‌ایه که حق غرائز را هم ادا میکنه. اما فمن ابتغى وراء ذلك، غیر از ازواج و ملک یمین، اگر کسی از طرق دیگری خود ارضایی کرد، خود ارضایی عدوان به خودشه، این تعرض به حقوق الهی هست، یا به نوامیس دیگران تعرض کرد، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اینجا خدای متعال یه نوع هشدار جدی میده که این قضیه عادی نیست که شما فکر کنید حالا اگر جوانی دستش به ازدواج نمیرسه پس بره خود ارضایی بکنه یا از بازار آزاد استفاده کنه. این رو به عنوان یک تجاوز به حقوق عامه یا تجاوز به حدود الهی خدای متعال به حساب میاره. فاولئک هم العادون. و مسئله دیگری که در جامعه آرمانی، در جامعه توحیدی جز کمالاتی است که نبودش نقص است برای اون جامعه، اینه که برای اماناتشون و عهدشون راعی هستن. کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته، یه حالت پاسداری، یه حالت تحت نظر گرفتن داره نسبت به امانات هم، نه امانات شخص خودشون، نسبت به امانات اجتماعی کلن اینها و نسبت به عهدشون. امانات جمع اومده بر اساس توضیحاتی که دوستان عزیز دادن برای اینه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یا امانت‌های مسئولیتی حکومتی و ولایتیه که این رعایتش به اینه که کار رو به اهلش بدن. اگر این در امانت‌های شخصی خیلی اهل رعایته، ولی به آدم فاسقی رأی میده، این رو بر مردم مسلط میکنه، این خیانت و امانت کرده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در خود قرآن کریم نسبت به مسئولیت ها خداوند متعال دستور خاص، ان الله یامرکم، نه یامر شخص شخص شما رو، این جامعه تکلیف دارد حاکمی را انتخاب بکند، به این حکومت امانته که مردم باعث میشن آدم خوب حاکم بشه یا آدم بد حاکم بشه. و همین که به هر حال ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، در اونجا هم نعمت نعمت ولایت است که آقای فاطمی هم خیلی دلش میخواست که یه جوری ارتباط پیدا بکنه ولی نشد سیمش رو بست کنه، اینجا ظاهرا قابل وصله. این اماناتی که خداوند متعال به صورت جمع آورده هم مسئله مسئولیت‌های اجتماعی مناصب حکومتی که تصریح شده در قرآن اهل براش گفته شده، هم نعمت ولایت است که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، و هم امانت‌های شخصی و عادی و اینجور چیزهاست. و حالا اگر اون چیزی رو که بعضی از دوستان گفتن که مثلا چشم ما امانته، دست ما امانته، نسبت به اینها هم باید رعایت بکنیم، اون هم قابل گنجانده شدن در این امانات هست. اما عهد مفرد آمده، یکی این که ممکنه جنس عهد مورد نظر باشه که تمام عهود را شامل میشه، ممکنم هست عهد همون علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد بندگی خداست. به این بندگی خدا شامل همه چیز می شود و مسئله عهد چه به صورت کلی باشه چه به صورت اینکه خداوند متعال فرموده اوفو بالعقود، یا در آیات متعدد مسئله عهد مسئله مهمی تلقی شده است، اجمالاً این عهد مفرد بودنش قابل توسعه هست که همه اونها را شامل بشود. و عهد چون پیوند جامعه را تأکید میکنه و بی عهدی نقض عهد این رشته رو به هم میریزه، جامعه رو مواجه با هرج و مرج میکنه، اعتماد اموری رو از بین میبره، عمومی رو از بین میبره. و سیاق این آیات برای تشویق به ساختن یک جامعه یا آرمانی منسجم توحیدی است. لذا مسئله عهد را که از مهام امور است در جامعه بودن، در انسجام اجتماعی، این رو در کنار امانات آورده. والذینهم بشهاداتهم قائمون، مسئله شهادت هم در عدل که لازمه جامعه از می شود که توحیدی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، به این قسط با این اداء شهادت ارتباط تنگاتنگ داره. شهودی که در دادگاه میان اداء کتمان میکنن یا شهادت دروغ میدن، دادگاه ها را هم خراب میکنن. و اگر دادگاه ها که میزان جامعه است و قوامش به کار کارشناس ها و شهوده، اگر این میزان جامعه، دستگاه ممیز یک جامعه که قضات هستن، دادگاه ها هستن، اگر اونا ابزارشون خراب باشه، میزان خرابه و اقامه عدل به کلی منتفی میشود. لذا نقش شهادت در اقامه قسط و عدل که در جامعه توحیدی از ارکان جامعه توحیدی مهمه. و تعبیر قائمونه، یکی این که اقیم الشهادت، یکی اقیم الصلا. خود صلات که چتریست که همه اینها رو زیر نظر داره. خدا نمیگه نماز بخوانید، صلو نمیگه، میفرماید اقیم الصلا. همون گونه که نماز عمود باید برپا باشه، امور دیگر به این وابسته است، شهادت هم نقش نماز را داره. برای خودش یه ستونه که اگر برپایی نداشته باشه، موازین جامعه، قسط جامعه ضربه میخوره. لذا تعبیر قائم خیلی گویاست در مسئله ضرورت اقامه عدل و قسط در جامعه. دیگه پایان بخشش هم که ختام مهمه است که شده، والذین هم على صلاتهم يحافظون، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.